بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال إن شاء الله در این ایام مبارک بگرداند لحظه لحظه های عمر ما رو بر ما و در این عید سعید فطر ما رو به فطرت خودمون برساند و کوتاهی های ما رو در سماه رجب و شعبان و رمضان فضل کرم خودش جبران بکند انشاءالله. تبریک عرض میکنم احضار دوستان. انشاءالله این چند روز فرصت خوبی برای یک بازبینی ایجاد شده باشه در رفقا برای شرکت در این جلسه خدمتشون هستیم. خود رفقا با تأمل در اون مباحثی که با هم دیگه داشتیم و سیری که در شیوه تعاملی با هم دیگه داشتیم خودشون متوجه ضرورت همکاری ها شده باشن از جانب خودشون در فضای این جلسات. با این اوصاف انشاءالله بتونیم با روزی 50 دقیقه که برای این کلاس در نظر گرفته شده استفاده بهینه‌ای ببریم و همه متن کتاب رو با همین شیوه تعاملی یعنی ترکیب کلاس و کارگاه با دوستان داشته باشیم. بحثی که امروز می‌خواستیم خدمت رفقا باشیم بحث بسیار زیبایی است، بحث بسیار حیاتی است و واقعا هم انسان اینا رو که می‌خونه متوجه میشه که ما در علم عقاید خودمون چه کمبودهایی داریم در اون چیزی که عنوان عقاید در حوزه می‌خوانیم و بالای منابر مردم می‌گیم چقدر ضعف جهتگیری داریم. بحث آدتاقا عنوانش گروه‌های معارض، اما ایشون با این شیوه وارد شدن و بحث رو جلو بردن که انبیا چطور جامعه‌ای می‌خواهند بسازند. بعد از اینجا وارد شدن به این که چه کسانی با این جامعه مبارزه میکنند. علت این که حضرت آقا با این شیوه بحث خودشون رو شروع کردن با اون مبانی جلسات قبل قابل حدسه. حضرت آقا فرمودن که ذات انقلاب اقتضاء درگیری و مشکلات نداره. این آقای دهقان هی دست بلند میکنه، حرفی داره آقا جان؟ نه. خب ذات انقلاب اقتضاء درگیری نداره، اما این درگیری ها یک عارضه لازمه است برای انقلاب به حکم عادت. به حکم عادت نمیشود برای این پیش بیاد و این اتفاق هم نیفتد. توضیحش هم دادن، علتش هم معلوم شد. با اون نگاهی که جلسه قبل گفته بودیم به ماهیت این انقلاب یا همون دیگه بعثت انبیا یا بگید نهضت انبیا وجود داره، الان میشه فهمید که چرا ایشون الان تو این بحث طرح بحثشون رو اینطوری جلو میاره. طرح بحثشون اینه، ایشون میفرمایند که انبیا علیهم السلام جامعه‌ای میخواهند بسازن که این جامعه چندین ویژگی داره. ما این ویژگی ها رو حالا که ایشون گفتن محضر دوستان عرض میکنیم. رفقا باید در مورد اینا فکر بکنن، رابطه اینها رو با اون اصول اعتقادی و جهان بینی که سابقا گفتیم در بیارن. چرا از اون افکار و از اون مبانی اعتقادی و اون جهان بینی ها ما بچینیم برای عملی کردهایی باید در عرضه جامعه تراز اسلامی برسیم. حالا دوستان نگن که حالا با تو دولت اسلامی موندیم چرا داریم بحثای جامعه اسلامی میکنیم. خب این رو باید بشناسید. اصلا باید بشناسید که دولت مردان اسلامی رو چطور تربیت بکنید که بتوانن از عمل کردشون یک چنین جامعه ای داشته باشن. اینا خیلی مهمه. الان حضرت آقا نشستن بالا منبر زمانی که اصلا انقلاب اسلامی نشده، چه برسه به نظام چه برسه به دولت، دارن ویژگی های جامعه اسلامی رو میگن. خب ایشون چرا این کار رو کرده؟ ما احیانا یک نگاه متحجرانی میبینیم که معتقدن چون الان تو مرحله مثلا دولت سازی هستیم مثلا از هیچ چیز دیگری غیر از دولت سازی نباید حرف بزنیم. اینطوری نیست. یعنی جامعه اسلامی درون همین پیگیری دولت سازی اسلامی داره، خود اون جامعه داره شکل میگیره در داخل این بذر، کروموزوم هاش داره به هر حال رشد میکنه، شکل میگیره و جلو میره. پس همه اینا باید در کنار هم باشه. جامعه تراز چه جامعه ایست؟ ایشون موارد رو اشاره میکنن. یکی از این موارد اینه که در این جامعه، حالا این نکته رو اول بگم که بعد حالا بحثات کنم و بیتر، اونا این جامعه رو چطور هم میسازن؟ از حرفه قبول بوده به دلیلی که هست مجددن عرض میکنه. انبیا جریانی مردمان رو به سمت این جامعه تراز سوق میدن، جریانی این کار رو میکنن. این رو سابقا هم چند باری گفته بودیم. یعنی کارخانه ای درست میکنن، فضای ایجاد میکنن، یک جریانی رو در جامعه راه میاندازن که مثل سیل مردم رو به سمت این معنا ببره. اگر هم برای افراد احیانا سرمایه گذاری میکنن، اون افراد خودشون به هر جزوی از این جامعه سازانن، پایه های این جامعه سازی هم. همه همینطور. حتی اگر فرض بکنیم، حالا این یک نگاهی فقط دارم طرح بحث میکنم، باز کردنش خیلی خارج از موضوع ماست، خارج از بحث کتابم هست، اونم این که حتی اگر فرض بکنیم استعدادی وجود دارد در بین افراد که این خیلی گوشه‌گیر و مایل به اینکه بشینه در کنج خانه ذکر بگوید و نماز بخواند و اینا هست، حتی اگر فرض کنیم چنین استعدادی هم وجود داره که انبیاء علیهم السلام البته برای تربیت او هم سرمایه گذاری میکنند و عنایت دارند، همین استعداد هم تربیتش و خوش گذاشتن یک گوشه از هرم ولایت رو ساختن و جامعه توحیدی رو ساختن و رسیدن به اون تمدن توحیدی است. حالا این تفسیرش خارج از موضوع بحث ما ساید مقدارم سنگینه که چرا این اتفاق وجود میاد، این بحثش علت داره. خب حالا ما دیگه اونو کنار میدیم. خلاصه این که انبیا رو هر کی دارن وقتی دارن دارن جریانی درست میکنن، حالا یا مستقیما یا با واسطه، برای اینکه مردمان رو به یک سمت سوی ببرن. در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تحلیل این ماجرا به عنوان یک تحلیل بهش رسیدن خیلی مهم و حیاتی است و کار واقعا سختی، کار واقعا یک دنیا مطالعه میخواد، یک دنیا کار تشکیلاتی و تجربه کاری میخواد، تیزبینی و بصیرت میخواد که انسان بتواند به این نگاه برسه که رسول خدا در مدینه چی کار کرد، چه موجی رو راه انداختن که حتی با فرض قبول این ادعا که بعد از رحلت ایشون مسیر حاکمیت اسلامی دچار انحراف شده و به مرور در ظرف حدوداً 30-40 سال به کلی جریان رسول الله از اون حاکمیت اجتماعیش حذف شده و یه جورای دیگه رفته مثل باریکی بین مسلمین و حیات خودش ادامه داده، معذاله که کلا، یعنی همه اینها رو می‌پذیریم، این تک تک این جمله‌ای که عرض می‌کنم باید روش تطبیقات تاریخی بشه، تحلیل بشه وقایع تاریخی، چرا چه سیاست‌های این اتفاقا رو وجود آورد، چطور ممکن شد بر اساس خلافت و انحراف در مسیر حاکمیت در زمان خلفای راشدین و چطور شد بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام با چه سیاست‌های معاویه بن ابی سفیان تونست کلن جریان نبوی رو دیگه به حاشیه بزنه در جامعه. و در این حال که اینا رو باید خیلی روش فکر کرد و بررسی کرد و ما متاسفانه الان فرصت این کار رو نداریم و بنده اینها رو به عنوان یک سوژه ها و پروژه های علمی برای عزیزان دارم میگم که پیگیر باشن، اینا فکر کنن، جریان های تاریخ رو ببینن، متون رو ببینن، القدیر رو ببینن، اول انسان 250 ساله رو بخونید و نگاه های تحلیلات تاریخی هر دو طرف رو پیدا بکنید و بعد تو مبانیش هم درست بشه. این زمان میبره به این راحتی هم نیست، یک گام هایی و انسان باید در تربیت سیاسی طی بکنه تا به اینجا برسه. ولی اینا که طی شد، بعد وقتی علاقدی رو میکنید، وقتی نامه های معاویه رو میکنید، وقتی خطابه ها رو میکنید، وقتی موضوع گیری ها رو میکنید و و و خیلی از اینا، و وقت قشنگ نیسته این که قطعات فاضل در جای خودش بچینن، میفهمید چی به سر جامعه اسلامی و مسلمین اومده. حالا این بحثش همین، اون وقت که وقتی فرمایشات سید و شهدا رو میخونید، کتاب های حضرت رو میخونید، نامه های حضرت رو میخونید، به مردم کوفه، به مردم بصره، سخنرانی های ایشون با بزرگان زمان خودشون اینا رو میخونید، یه جور دیگه میفهمید، یه جور دیگه تحلیل میکنید. اون وقتی که در مورد صلح امام مجتبی علیه السلام یک نگاه خیلی دقیق‌تری پیدا می‌کنید، اگرچه انصافاً تحلیل و فهم صلح امام مجتبی علیه السلام از تحلیل و فهم نهضت سید الشهدا علیه السلام شاید خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر باشه و خیلی ظرافت بطلبه. اینا یک سری واقعاً مبانی پیچیده تربیت ولایی در سطح کلان، اینا باید مورد توجه قرار بگیره که تربیت از سنخ ولایت برای یک جامعه چه شاخص هایی داره، فوق العاده پیچیده، فوق العاده دقیقه. خب اینا باید کار بشه. دارم اینا رو عرض کنم محضر دوستان برای اینکه رفقا برای تو گوشه ذهنشون داشته باشن، انشالله با رشدی که خواهند داشت از علمی هم انشالله بالا بیان، مقدار اصولشون اگه اصول نخوندن بیاد محکم بشه، مطالعاتشون بیشتر بشه، گام های بصیرتی طی بکنن، ما رو این مسائل کار بکنن، اصلا شخصیت دیگری از دوستان ساخته می شود، فوق العاده کارآمد، فوق العاده بصیر، که جای خودش باید نیاره داشته باشه. خلاص عرض اینه که رسول اکرم به شکل جریانی یک موجی رو در زمان خودشون راه انداختن. دوستان تو این 10 سال کار رفت 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 به جایی رسید که دیگه حتی بعد از اون انحرافات هم یک شاخص های کلی، یک ویژگی های کلی مدام در گوشه به کنار تاریخ مسلمین خودش رو نشون میده. از بس قوی و مقتدر و مستحکم رسول الله اون بنیان رو ساخته که علی رغم همه ضربه ها و به حال اون مشکلات سختی که برای این بنیان پیش آمده، باز هم چارچوبش نشون میده. شما نگاه بکنید در همون دوران خلفای راشدین مکرر در مکرر اتفاقاتی رو میبینید که حالا ما هیچ تحلیلی فعلا نداریم در مورد ویژگی‌های خصوصی و شخصی خلفای ثلاثه ها، اما اونو کانند برای سیاستی که جامعه اسلامی به اون اداره میشه، خیلی جاها علی رغم اشتباهات و انحرافاتش از اون مسیر نبوی، باز یک جاهای ناچاره درست عمل بکنه و اسلامی عمل. مردم اجازه نمیدهند، وادار میکنند حکومت رو به درست عمل کردن. حالا اینجا باید کار بشه ها، آیا الان ما میخوای بگیم فرزن فعل غیر معصوم حجته، فعل خلفای ثلاثه حجت شرعی داره؟ ما از افعال اینا میتوانیم مثلا سیاست های حاکمان اسلامی رو استنباط بکنیم؟ آیا اینه؟ خب یه نگاه خیلی ساده بدی بکنیم، میگیم نه، غیر معصوم هر کسی باشد، حتی اگر فرض کنیم از اولیاء الله هم باشد، قولش حجت نیست، فرضاً از فعلش، فعلش باید حجت باشه. ما بخوایم سیاست های حکومت اسلامی رو از اونا کشف بکنیم، نه. اما اگر یک نگاه عمیقی داشته باشید، یک نگاه جریانی داشته باشید، با نگاه جریانی میفهمید که این رفتار فعل خلیفه مثلا فلان نیست. این رفتار حتی ممکنه در گوش و کنار شما یک تفکیک بکنید، بگید یک سری حاشیه هایی داره، یک سری فرعیاتی داره که اونها اصلا اشتباهه، اما اصل رفتار مثلا خلیفه دوم در بعضی از اعمال عدالت ها شکل موشکافانه، این یه رفتاریه که مال اون نیست، مال جریان یک پیغمبر ایجاد کرده برای اون. خلیفه دوم اگر میخواسته و اگر هم نمیخواسته، یک جاهایی ناچار بوده است با عدالت رفتار بکنند، چون جامعه با اجازه نمیدادن اینطوری رفتار نکنند. و این ناچاری نتیجه جریانی که رسول الله بین جامعه ایجاد کرد. این قابل استنباط، این قابل اتکاس، اینو میشود به عنوان شواهد جامعه تراز اسلامی که انبیا دنبال ایجاد اون هستن، اینو به عنوان سند ذکر کرد. این استناد، استناد به فعل غیر معصوم نیست، استناد به فعل معصومه، چون رسول الله این ناچاری رو اعمال کرده. چطور اعمال کرده رسول الله؟ نحوه اعمال ایشون این نیست که ایدونه فرضاً احرامی گذاشته داره فشار میده، یا احرام مفتی مثلا بید مثلا سلاحی رو گرفته به سمت خلیفه دوم، میگه فرضاً این کار رو عادلانه رو بکن، نکنی میکشم. این نیست، یک کاری کرده با جامعه، با همون جامعه عرب جاهلی، که ناچار است ایشون یک جایی اون رفتار خیلی به هر حال قاطع رو انجام بده. این نمونه‌ای که حضرت آقا اینجا ذکر کردن، چون خیلی در کتب مختلف جیغ و داد رو هم داخته، و دوستان اگر سایت های اهل سنت رو بگردن، حرفای نفی و اثبات و اینا زیاد پیدا میکنن در مورد این رفتار خلیفه دوم، که یک مسابقه میشه در مصر و اونجا یک عرب بیابانی بوده، چی بوده؟ پسرش میاد و پسر عمرو عاص حاکم مصر رو شکست میده. حالا من جزئیاتش یادم رفت، او هم برمیگرده میزنه توهین میکنه چیکار میکنه، من جزئیاتش رو یمانی خوندم، مفصلم خوندم، حالا خود ذهن ندارم، تا که بگردم میتونم پیدا کنم، چون یادمه که آرشیو کردم توی شایعه خودم. حالا برای پدری من خود رو درک ازش، او هم میاد مدینه، از مصر میاد مدینه، شکایت و دادخواهی میکنه، خب خلیفه دوم هم عمرو عاص رو احضار میکنه، هم پسر رو احضار میکنه، یه بلایی بر سر این دو تا میاره، به خاطر اینکه شما چرا اون بند خدایی که پارتی نداشت، شکیل نداشت، زور گفتید، از بهتش کردید و او جسارت کردید، پدر اونا رو در میاد. دیگه همه برای حکام و عمال تا اونجایی که میفهمیدن حساب کار دستشون بیاد که چقدر میشون قاطعه و نسبت به عدالت سخت گیر. خب ما اینجا خیلی حرف داریم، ما میگم نگاهی که مهم حضرت آقا ما رو دارن به اون سمت سوق میدن، اونو گم نکن، مثل عوام هم رفتار نکنید، با حرفایی که میشنوید و مسائلی که میشنوید خب عمیق رفتار بکنید. این جریان رسول الله ایجاد کرد، اینا شاخصهای یک جامعه اسلامی، جامعه که میگیم اینجا داخلش رفتار دولت مندان هم هست، همه رو داریم با هم میگیم، رفتار دولت مندان و رفتار مند. خب چیه؟ حضرت آقا چند نورس رو فرمودن که اینا رو عزیزان باید برن کار بکنن بشون، یک تکلیف یک از دوستان میخواهیم. از رسول جامعه ای رو جریانی رو انداخته که مردم در جامعه ناچار باشن فکر کردن، و از روی فکر و اندیشه مسیر رو انتخاب کرد. خب برو یه سال روش فکر کن، یه سال روش تحقیق کن، در موردش پژوهش رو کن. اینه یکی. جامعه‌ای رو ایجاد کردن که در اونجا همه احساس وظیفه میکنن در مورد دفاع از منظور. اصلا کسی نمیتونه بگه به من چه. به من چه فاجعه است. اخیرا میشنوم داخل حوزه علمیه بعضی از مثلا مشاورینی که دارن از تربیتی با طلاب کار میکنن یا حتی واسه مردم مشاوره میدن، نسخه های روانشناسی غربی رو تذکر میکنن. نسخه به من چه نداریم ما در تعالیم هم. بی غیرتی نسبت به حال مظلوم، بی تفاوت بودن، نه انحراف بزرگیه. نه رسول الله حساس بکنم. این روایتی که اینجا وجود داره و شنیدی روایت معروفی لن تقدس امتون، بله لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها الضعیف و للضعیف لا یؤخذ دارن دیر برش باید بادش به این شکل از ضعیف حقه و غیر متعتع تعتیه هم باید بشه. به نظرم اشتباهات چاکی دارن این روایت. حالا خود دوستان نگاه بکنن این به این شکل نباید بشه تو هم امسا. حالا معناش اینه هیچ امتی که در اون امت، در اون جامعه، در قضای اون جامعه حق ضعیف بدون لکنت زبان گرفته نمی شود، چنین امتی هیچ موردی نداری. حتی یک نمونه می توانید پیدا بکنید در تاریخ که در یک امتی ضعیف با لکنت زبان به حقش برسه و اون امت مورد تقدیس قرار گیره. قدس الهی، نظافت الهی، طهارت، اون فضای رشد معنوی به سمت خداوند متعال حرکت کردن در هر امتی بخواد اتفاق بیفته، ویژگیش اینه که در اون امت باید ضعفا، افراد فرودست در جامعه بتوانند خیلی سرم رو گنده با قاطعیت بدون لکنت زبان برن از اقویای جامعه، از رده های بالای جامعه حقشون رو بگیرن. چون با دقدقه احساس کنم خیلی راحت برو اونجا بود حق من حرف ماشون بزن و بگیرن. این حرف تو الانش که الانه تو دنیا گفته نمیشه. خیلی هست اونم بس نگه لن تقدس هست باید فکر کرد. قداست، تقدیس، خداوند متعال باید این فعل رو انجام بده، از جانب خداوند متعال مستقیما باید این فیض به جامعه برسه. جامعه باز خودش یک شخصیتی دارد، یک استقلالی دارد، باز خودش یک رشد معنوی دارد، رشد معنوی که همه چی حتی بحث رفاهماتی توش هست. این رو باید ببینید، این باید واسه اون جا بیفت. عزیزان حتما اون کتاب تحول معنوی رو که جمعه بیانات حضرت آقا هست با دقت بخوانید، طرز فکرتون رو بگیرید از حضرت آقا، عینکتون رو به مسائل اسلامی از بیانات حضرت آقا بگیرید. خب پس در جامعه اسلامی همه طوری هن که اصلا اینطوری بار اومدن به این سمت، این جریان رفتن مثل سی جریان نبوی مردم رو به اینجا رسونده که همه نسبت به حقوق مظلومین احساس وظیفه می‌کنن. ببینیم شما فلسطین بیاد و بره بعد از اون که اصلا حواسش نیست که مثلا ها در سر اسرائیل باید فریاد کشه. حالا تو شخصی هی بخواد نماز بکنه، هی بخواد دعای توسل بکنه، هی بخواد پیغمبر متوسل بشه، کسی که نسبت به اسرائیل حساس نیست، غیرت ندارد نسبت به ماجرای ظلمی که در فلسطین اتفاق میفته، این هر چی بخواد به رسول الله متوسل بشه، دعای توسل، ذکر، صلوات بفرسته، خودشو فریب داده، خودشو مسخره کرد. در جامعه نبوی تنبلی نیست. جامعه نبوی جامعه کاریه. تو این جامعه همه دارن میدونن. شب خواب، صبح خواب، بعد از ظهرم خواب، جمعه هم که برای خودش رو بیابونه، بعد از اون که قرار کار بکنه. الان جهشه، تولیده. همه باید برن کار بکنن. شما واسه خودتون باید کار بکنید. طلبه ای که با روحی جهادی بدونه که شب و روز بشناسه به وظائف خودش، وظائف خودش تحصیل، تبلیغ، تدریس، هر چی که هست نمیرسه، کم کار میکنه، این طلبه تو جامعه اسلامی نیست. خودشو جزء مخاطبین رسول الله قرار نداده. از بدنه اون مردمی که پیغمبر تربیت کرده نیست. کار از اون باید کار کنه. اینا که دارم تکلیفای دوستان تو جامعه که رسول الله اون جریان این راه انداخته تفرقه نیست. همه باز خودشون سازی دارن. نمیشه تو اون جامعه علم هست. اون علم غیر از اون فهم و فکر کردن ها. اون به جای خودش محفوظ. اون یه موضوعی عنوانیه. نمی عنوانه دیگه. جامعه نبوی جامعه که در اونجا باید علم باشه. الان به نظرم دوستان خوب میتونم فهمن که حضرت آقا چطور داره کشور رو اداره میکنه. مبانی فکری حضرت آقا در این موضوع گیری که میکنن، از فنرانی که میکنن، هم احکامی که صادر میکنن، سندهایی که اعلام ابلاغ میکنن، در الان میتونید بفهمید. تو جامعه که رسول الله در اون حاکمان، حاکم معنی که از فکری پیغمبر اون جامعه رو راه انداخته، مکتب فیزیک ایشون، عدل. همه مردم دغدغه عدل دارن. عدل یک دغدغه عمومی است. در جامعه ای که مستند است به تربیت نبوی، استبداد نفی می شود. آزادی افراد محترم است. خب اینا چند مورد بود از این ویژگی‌هایی که از آقا فرمودن. خود رفقا هم حتما باید برن و روی این کار بکنن و روی این برحال تأمل داشته باشن. بله. طبقات اجتماعی نیست که ما با همون عدل میگیریم و نه یک مورد ویژگی‌هایی. بله. نفی طرفداری از باطل. مردم در جامعه اسلامی باطل ستیزن. حق گران، حقیقت پسندن، حقیقت گزینن. اینا ویژگی هایی که در جامعه اسلام عزیزان حتما برن به حال تأمل بکنن در یا آیات قرآن یا روایات یا رفتار عملی حضرت رسول، کتاب هایی که خوندید، تاریخ حضرت رسول هست، حضرت سبحانه نوشتن، فروغ ابدیه، فروغ ابدیه تو خوندید، اصول کافر رو میتونید ببینید، جای زیادی سیره نبرد دوستان میتونن ببینن، جای زیادی وجود داره، یا ارزم که سخنرانی های حضرت رسول رو در نهج الفصاحه میتونید ببینید، آیات قرآن که هست برای در اختیارتون. عزیزان به هر حال بگردن و واسه این موارد گفتیم شواهدش رو پیدا کنن، موضوع گیری های رسول الله پیدا بکنن. ما حالا فردا گفتیم آقا جان یک چیزی بیارید، از دوستان تکلیف خواستیم فردا که ان شاء الله میخواین دیگه رفقا نگن تکلیف مبهم بود و ما نفهمیدیم شد. آقا جان فقط از این منابع، منبع آزاد، از هر منبعی که میخواید منبع معتبر رو پیدا بکنید، یک آیه، یک روایت، یک موضع‌گیری عملی از رسول الله پیدا بکنید که ببینید پیغمبر چطور این جریان رو انداخته با این ویژگی. خب اینا رو که از آقا گفتن، گام بعدیشون دیگه الان مشخصه کجا میرسن؟ بین خب حالا که پیغمبر خواهد چون این جریانی رو راه بیندازد، چون این جامعه ای رو ایجاد بکنه، طبیعیه که بعضیا اینجا با مشکل برد نمیتونن بپذیرن، منافعشون با این جامعه تأمین نمیشه. اونها ماهیتشون متقوم است، فصل مقومشون یک جامعه غیر نبوی است. کجا معنا پیدا میکنن؟ همه شناسنامه اونها، همه شخصیت اونها عبارت است از جامعه‌ای که در اون اینا نباشه. لذا طبیعیه که جلو پیغمبر نیستن درگیری و مبارزه شروع میشه. خب حضرت آقا مخالفین رو به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی که از وجود طبقات اجتماعی نون می‌خورن، اون یک درصدی که شیره 99 درصد را ارزانگه میکشن و سواری میگیرن از مردم بدبخت و بیچاره که مردم هرچی در میارن در زیادی شمال اون یک درصد بشه. اینا نمیتونن با این جامعه همراهی بکنن. غالبشون بهرام بجاد افرادی ها پیدا بشه خیلی فتحش خوب باشه برای زیر بار نمیرن، حاضر نمیشن دل بکنن از دنیا. خب اینا که دارم عرض بکنم بحثها، این بحثی که ازم دل بکنن از دنیا روش کار دیم لذا جلوی انبیا میست. گروه دوم ثروت اندوزان هم. کسانی که بحث آقازادگی و اصل و نسب و پدرام اینا به مطرح نیست، از هر راهی ممکنه به شخصی بود از طبقای پایین زرنگی کرده خودشو کشیده بالا، الان ثروتی اندوزه. این ثروت اندوزان نمیتوانن قبول کنن دعوت انبیا، مقابله میکنن. گروه سوم، حالا اینجا بین پرانداز مطلبی ها چون از داغا گفتن من نمیتونم تاکید بکنم، از اینجا ماجرای ربایی که معنی دیگه ای پیدا کنن. آقا چرا اسلام داره با اینقدر حساسه؟ یک حکم تعبدی محضه یا نه بحث ربا برمیگرده به اصول جریان حرکت انبیا، یک بحث تر اندر تر فقهی نیست، یک بحث فوق العاده مهم و حیاتی سیاسی است بحث ربا. تا همین 20 سال اخیرم اگر بعضی از همایش و نشست ها رو در نظر بگیری می‌فهمید که پشت سرش خیلی به حال لایه‌های سیاسی وجود داره که یکی مثلا بیاد یه همایش برگزار بکنه مثلا هم ربا یا واکداری اسلامی، یکی دیگه بیاد یکی دیگه برگزار بکنه، بعد اینا حساب کتابیه پشت سرش عمیقه، حرف توشه. مسئله ربا واسه شیطان یک ابزار بسیار مهم است برای اینکه مانع از پیشرفت حرکت انبیا بشه. ربا یکی از ارکان بر حال ستیزه با نهضت انبیا است و از اینجا روشن میشه ماجرای پیدایش بانک به این شکلی که الان در دنیا وجود داره برای چیزی که شیطان خیلی روش فکر کرده. من نمیدونم چند سال روش فکر کرده، برنامه ریزی کرده، این مطمئنم ابلیس خیلی بر زحمت کشیده تا این سیستم رو طراحی کرد، خیلی برنامه ریزی کرده. اون سیستمی که مردم از جهت اقتصادی در اون وابسته به بازار بودن تبدیل بشه به یک سیستمی که مردم در اونجا به جای وابستگی به بازار وابسته بانک بشن، این سیستم میدونید چقدر نقش مثلا علما رو در مدیریت مسائل اجتماعی ضعیف کرده؟ این یه دید، این مدیریت کوچیک شد و البته پشترش حرفای دیگه هم خیلی هست. کاملا از جهت سیاسی مردم رو مقهور و تو سری خور و وابسته کرد دیگه، این مردم ازشون عدالت خواه تربیت کردن سخت. این روش فکر بکنه، جای کار زیاد داره، خیلی جای بحث مهمی است و البته حوزه های علمی هم اصلا کار عمیق و درست حسابی زیادی تو این زمینه نداره. گروه سوم از کسانی که نمیتونن خودشون با جامعه انبیا وفق بدن و مبارزه را آغاز میکنن، درگیر میشن با حرکت انبیا، حکام مستبد، کسانی که در رأس قدرت های سیاسی دنیا قرار دارن. فرعون و نمرود نمیتونن بدن، درگیر میشن با موسی و ابراهیم، خب دیگه چراییش خودتون میتونید نارو دیگه برات با این توضیحاتی که محضر عزیزان از فرما شد حضرت آقا بازگویی شده دیگه دوستان خودشون میتوانند این رو به هم رفت بدن که چرا این واقع میفته. و گروه آخری که از دوانجی مقدار زیادم مکس کرده و جای مکس هم داره بحث علما و سردمداران مذهبی جامعه و حالا غیر توحیدی است. این هم خیلی حالا قرآن تعبیر کرده به احبار رهبان. حالا یکی از تکالیفی که حالا میخواستیم با دوستان داشته باشیم اینه که عزیزان نفر یک آیه مربوط به این چهار گروه در قرآن پیدا بکنیم. گروه اول من یک اعتبار دیگر عرض میکنم، گروه اول کسانی هستند که در رأس قدرت‌های استبدادی قرار دارن که تعبیر کتاب الهی از این افراد طاغوت، تعبیر طاغوت یا متبعین هم شاید حالا اون الذین تبعوا شاید اون هم حالا در نظر بگیری و تعبیر که از دهارش اشاره میکنن طاغوت ایشون میفهمن طاغوت. گروه دوم سردمداران مذهبی هم احبار و رهبان تو قرآن از اونا تعبیر شده. گروه سوم طبقه برجسته اجتماعی هم جنبه اجتماعی دارن، از جایگاه اجتماعی خودشون میخواهن حفاظت بکنن و حرکت انبیا رو مزاحم میبینن و درگیر میشن و مردم رو از این کانال میخواهن سواری بگیرن که تعبیری که از از قرآن میارن تعبیر ملع هست، ملع. و گروه چهارم هم کسانی که از طریق مسائل مالی با تجربه مسائل مالی ستیزه رو آغاز میکنن با انبیا و حال حرکت انبیا رو منافع استثمار خودشون از مردم تشخیص میدن و زیر بار نمیرن که قرآن از اینا تعبیر میکنه به مترفین. این چهار گروه عزیزان برای این چهار گروه اقلا یک آیه پیدا بکنن در قرآن. دوستان فرمایید از آیاتی که حضرت آقا پیدا کرده شما پیدا نکنید، چونشون یه بار پیدا کرده یه زحمت شما نشه و دوباره کاری هم نشه، شما از اون آیاتی که حضرت آقا پیدا نکردن پیدا بکنید در مورد این گروه های از چهار گروه که اینا زیر بار نمیان. خب یکی از این گروه ها را که حضرت آقا توضیح بیشتری دادن بندم روش تمرکز میکنم، اون گزینه کسانی که از طریق مذهب در جامعه منافعی رو دارن و حرکت انبیا داره اون منافع رو تهدید میکنه، همین ماجرای احبار و رهبان که تعبیری که قرآن هست. چرا؟ آقا اینا پایه زندگیشون در جامعه وابسته جهل مردم، این که مردم نفهمن، این که مردم تحلیل نداشته باشن، این که مردم شعورشون نرسه، این که مردم فکر آزاد نداشته باشن. مواظب باشید شما اینطوری نشید. شوخی نداره. اون روزی که حضرت حجت تشریف آوردن یه چیزی مثل همون نهضت انبیا خواست اتفاق بیفته، شما توضیح علمیه مواظب باشید که موضع‌گیریتون موضع‌گیری توحیدی باشه. یعنی سراغ شما میاد این امتحانا. ببینید حرف انبیا دو تا ویژگی خوب داره که مردم رو جذب کنه. یکی اینکه اولا نوان حرف نو بوده واسه من. خب حرف نو خودش جذابیت داره. ولی بلی که حرف حق بود. مسئله اصلی اینه که حرف حقی بود. ویژگی داشت که حق بوده. مطابق فطرت مردم. خب طبیعیه که مردم عادی کوچو بازار خیلی راحت قبول کنن و به انبیا جذب بشن. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا قرآن میگوید ما این همه پیغمبر فرستادیم، این رسولانی که ما فرستادیم، فقط قوم یونس ایمان آورد، بقیه هم ایمان نیاورد؟ تازه میدونید قوم یونس که ایمان آورد موقعی که عذاب به اینجاشون رسید که داشتن به حال موافق میشدن، لحظه آخر گفتن خدایا غلط کردیم، یه از یونس هم دیگه رفته بود اصلا میاد بینشون که عذاب داره میاد. اون آخر تا آخر دیگه برای دقیقه 90 گل زدن و خدا هم قبول کرد. این یک بین این همه برات جریان این یکی شد اقوام یکی حالا ایمان رو بود. چرا؟ اگر حرف انبیا یک حرف حقی بوده چرا مردم نپذیرفتن؟ این چهار گروه و خصوصا این گروه علمای سو چه نقشی رو ایفا کردن در بازی دادن مردم، در مقابل کردن مردم با انبیا؟ این رو باید فکر از قرآن استخراج کرد. چیکارا کرد؟ اون وقت میدونید که گاهی اوقات قرآن مثلا به مسئله زکات که میرسه اینقدر تند میشه. الان دیگه جاش خودش پیدا میکنه. مسئله زکات چرا اینقدر میکنه؟ مسئله علم و حکمت چرا اینقدر میکنه؟ مسئله کتمان حق و کتمان آیات و بینات الهی چرا اینقدر مهمه؟ یه جور دیگه باید قرآن خون، یه جور دیگه باید در آیات قرآن فکر کرد. خب اینا نکاتی هستند که برای خیلی مهمه. اون وقت ماجراهای انبیا رو خود رفقا حالا این دیگه میخوام میترسم بگم شما برای استقبال بکنید از فردا کلاس نیایید اصلا که، ولی خب حالا خواستید برای به جای این تکلیف دوم یه این تکلیف سوم ببینید، این تکلیف دوم و سوم واجبه تخییری باید بیتنگی یه این تکلیف دومو بکنید اگر بسته با مالاتی با خودتونه. خب برحال یکی از داستانهای مفصل قرآن در مورد حرکت انبیا رو عزیزان یک مرور بکنم و شاخص با این شاخصهایی که الان مطرح شد و با این توضیحات که ما دادیم حالا این قطعات فاضله رو بچینن کنار هم که مثلا تو ماجرای حضرت موسی فرزن کی طاغوته، کی ملعه، کی مطرفه، از این که بعد حالا احبار و رهبان داریم یا نداریم، اگه بعدا حالا نیستید چی آیاتشو بیارید، این رو بچینید به همی کنید، رفتش بدید آیات رو به هم دیگه، اینا چطور به حضرت موسی دارن ستیزه میکنن، با چه تاکتیک هایی وارد میشن، حضرت موسی با چه تاکتیک هایی داره با اینا مبارزه میکنه، اینا باید استخراج بشه. اینا میشه درس. ثوابش هم از سویتی خوندن و مغنی خوندن رو نمیدونم تا قصور کمتر نیست. نگه بخواهی که اونا رو خوب نخونید. یه دوستانی که خدمتشون بودیم سالیان سال بنده رو میشناسن، ما سر اونها هم که برسیم خیلی جدی هستیم. اونا رو باید اونا رو خوب نخونید اینجا لنگ میزنید. باید خوب بخونید. یعنی ما به اونا هم که رسیدیم امتحانای خوبی از رفقا میگرفتیم. بعد هم که حالا هیچ جای شوخی هم نداشتیم با دوستان وقت خودش اونجا. ولی اونا نسبت به این مباحث فعلی ما رابطشون رابطه مقدمه و مقدمه است. اونا باید وقت بسن. خب دیگه بحث آیات دیگه بنده وارد میشم، خود رو فقط روش باید فکر بکنم، تطبیق بکنم و خیلی بنده زیباست. یه نکته از اون فصلها بود که عرض کردم میگم آخرش که چون فرمایشات از دهان شد از قرآن استفاده کرده بودم، اونم این که ما بخواییم یه دونه توی ریاضی میگن لفظش آدم رفت از چند عدد یک عدد واحدی رو استخراج میکنن، تعبیرش چیه؟ هم فاکتور میگیرن. یه فاکتور بگیریم از این چهار گروه، گیر کار کجاست، مشکل از کجا شروع میشه، با نهضت انبیا مخالفت ها آغازیده میشه، گیرش کجاست، گیرش برمیداره مسئله حب دنیا. خب دنیا اون مسئله اساسی که اینجا وجود این چهار گروه کجا کمیتشون میدن که تا بدون، چون اهل آخرت نیستن، توجه به آخرت ندارن، توجه به مرگ ندارن، توجه به کندشون از این دنیا ندارن، مواجه میشن با نهضت انبیا و برحال منافع خودشون رو مقدم میکنن و اون حرفی که حق بودن خودش رو حق بودنش رو میفهمن احیانا به مراتب بیشتر از مردم عادی، احیانا از مردم عادی بهتر میفهمن که این حرف انبیا حق مطابق فطره، ولی مردم عادی حاضرن بپذیرن اینا نیست، خودشون انکار میکنن، مردم رو هم به تکذیب وام. گیرش کجاست؟ گیرش اونه که وابسته به دنیا و غفلت از مرد. اون آیه شریفه
الله اکبر. ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره.
کسانی که ایمان به آخرت ندارن اینا کشیده میشون به سوی اون دعوت دشمنی با هم و اون نداء شیطان رو اجابت میکنن در این که ابراهیم رو بیاندازن در آتش، به موسی تهمت بزنن و مسائل دیگه که در تاریخ هم زیاد و ماجرای حضرت عیسی هم همین. یه تو ماجرای حضرت عیسی ببینید خیلی ماجرای عجیبی است. دوستان اگر این عهده رو هر از گاهی مطالعه بکنم، اون همون عهد برناباس اگه درست یادم باشه، تلفظ شک کردم من برنابا یا برنابا تلفظش الان شک کردم، برناباس بکنم ولی همون خوبه و احتمال تحریف هم درش نمیگم صفره ولی مطمئنا مقدار زیادش بدون تحریف بود، شاید هم همش بدون تحریف باشه. کتاب بسیار خوبی است. یه حالا اون یکی انجیل ها رو علارغم بعد تحریف هایی که داره، همون با فرض توان علمی که بتوانی به قصد صمیم بکنی اینا رو مطالعه بکنی، متوجه میشی که لایه های پیچیده ای از دشمنی در مقابل حضرت عیسی علیه السلام بوده و نکسش از عیسی علیه السلام جریان خودش رو اونجایی که میخواد برساند برسن. خب وقت تمام شد ولی این موضوع جلسه امروز ما یک بحث کاملا حیاتی است و شما به عنوان یک طلبه و یک روحانی حتما باید اونجا هم به فکری به حال خودتون بکنید که خصوصا از اون علمای سوء نشید و یک فکری هم باید بکنید به حال مبارزاتی که باید به عنوان یک طلبه و اون جبهه استکبار داشته باشید. من دیگه جای فرازی برای این جلسه عرضی ندارم. حالا انشالله که از جلسات بعد بتونیم با سرعت بیشتر و درسای حضرت آقا با سرعت بیشتر جلو ببریم و مقدور هم از انشالله و استفاده بهتری بکنیم از این 50 دقیقه. اما امروز این جلسه خدمت رو بودیم این مقدار بحثای خیلی حساسی داشت، طول کشید، یک جلسه بیشتر نتونستیم مطرح بکنیم. اگه فرمایشی هست بفرمایید.
دست شما درد نکنه آجا، خیلی ممنون. نه آجا، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه چون دیگه وقت ارزانه، ما مزاحم نمیشه. فقط اون تکالیفی که فرمودید من درسا کنید دیگه.
چشم، ممنون، تشکر، التماس.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم. خدا